بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ولا تقطع النهار عنك كذا وكذا. سلام عليكم. فإن معك من يحصي عليك. روایتی نقل کردیم از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام که نصایح مهمی را به فقیه بزرگوار محمد ابن مسلم داشت. فراز اول این بود که فریب مردم را در زندگی سلام علیکم نخورد، چون کسی بار گناه دیگری را به دوش نخواهد گرفت. فإن الأمر يصل إليك دونهم. فرازهای بعدی این روایت در واقع تفسیر اون فراز اوله که اگر کسی فریب مردم را بخورد چه آثاری در زندگی او پدید می آید و اگر فریفته مردم نشود چه می شود. اولین نشانه فریب خوردن مردم که در این ادامه این روایت آمده عبارت است از بیهوده کاری. اگر انسان فریب دیگری رو بخوره دچار این آفت می شود، بیهوده کاری، کارهای لغو، گرانبهاترین سرمایه‌ای که خداوند متعال به انسان داده سرمایه عمرش هست. هیچ سرمایه ای قیمت دارتر از عمر نیست. در تقدیس مرحوم نراقی نمیدونم دیدید یا نه که با شعر نقل میکنه، یک رندی رو آمده بوده در دکان یک بقالی، میبینه یک گونه گردو گذاشته اونجا، میگه این گردواتو 100 تا چند میدی؟ گفت 100 تاش مثلا 1 شاهی مثلا، حالا تقیی آدم نیست. میگه خب 50 تاش چقدر؟ میگه 5 شهی. 10 تاش شهی میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میگه 1 دونش چقدر؟ میگه 1 دونش هیچ. آیا گردویی که اینجور هست 1 دونه قیمت نداره؟ خب آیا قیمت نداره پس 1 شو بده. خب 1 شو گره. دوباره شروع کرد از اول، گفت خب یکی دیگه بده، یکی دیگه و یکی دیگه. بعد گفت تو اهل کجا هستی؟ گفت اهل دوان. گفت خدا لعنت کنه اون نمیدونم عالم شهرتون چه و اینا، اینجوری که تو داری میکنی. خب گردو همش یه گونیش، همش یه دونه یه دونه است. اینجوری که تو داری میگی یه دونهش گفتم قیمت نداره ولی همش قیمت داره. حالا بعد ایشون مثال میزنه، میگه ای تو کودن تر ز بقال دکان، بر عمرت ارزان تر از یک گردکان. عمر میگه تا اینجا وقتی این داستان آدم میخونه میخنده، ولی کن عملا عمرش رو همینجوری مصرف میکنه، یعنی خورده خورده، دقیقه دقیقه، ساعت ساعت ساعت، میره آخرش میبینی که دستش خالی، هیچی توش تو پرونده عملش نیست. حالا اگر کسی انسان رو دعوت کرد به کاری که ثمری برای زندگی او نداره، در واقع دعوت کرده به از بین بردن بهترین سرمایه های زندگیش، این فریبکاره. این که میفرماید ولا تقطع نهارک به کذا و کذا، روز خودت را به کارهای کذا و کذا، اشاره به کارهای لغو، به کارهای بیهوده است، به کاری که ثمر ندارد برای تو مصرف نکن، وقت خودت رو بیهوده مصرف نکن. الان شما نگاه کنید غالب وقت خانواده ها به استثناء یک عده بسیار بسیار اندک بیهوده میره. میبینی چند ساعت نشسته داره برای ورزش، برنامه ورزش فوتبال رو میبینه که ببینه مثلا این توپ رفت تو این سوراخ یا نرفت، مثلا داد میزنه، هوار میزنه که مثلا رفت نشد، برد چه شد، مثلا این چی، اصلا عقل با کجای عقل جور در میاد، با کجای مثلا، یا مثلا چیزای دیگه سرگرمی ها. این سلام علیکم و رحمت الله. در واقع اون کسایی که اینا رو ترویج میکنن همونا هستن که در قسمت اول حضرت میفرماید که خدمتتون عرض کنم لا یغرنک الناس من نفسک. این برنامه های سرگرمی در واقع برنامه های فریب دادن عمر افراد هست که عمر خودشون رو تلف کنن دیگه. به هر حال فان الامر یصل الیک دونهم ولا تقطع النهار انک کذا و کذا، اینجوری خودت عمر خودت رو مصرف کن. اون وقت میفرماد فان معک من یحصی علیک، هر دردی رو که حضرت میگه درمانش هم میگه. درد اول فریفتگی بود، درمانش این است که انسان بداند که امر یصل الیک دونهم، اگر فریب خوردی آثار سوش مال خودته، مال دیگری نیست. بلا تذر و حضرتون به زخرم. درد دوم این است که لا تقطع نهار کذا و کذا، بیهوده وقت تو مصرف نکن. دواش چیه؟ فان معک من یحصی علی. توجه به این داشته باش که همراه تو کسی هستش که همه چیز تو رو مینویسه. در روایت دارد از ابن عباس زیل این آیه کریمه که میفرماید روز قیامت وقتی پرونده اعمال رو باز میکنن و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. وقتی انسان پرونده عملش میبینه مینه همه اعمال کوچک و بزرگش توش ثبته. ابن عباس میگه کبیره یعنی خنده، صغیره یعنی لبخند. یعنی در این نامه عمل انسان این فرشته همینه که اینجا هست، میگه هر چند تا لبخند زده در زندگی، چند بار خندیده، برای چی خندیده، به کی خندیده، همه اونها ثبته. میگه انسان توجه داشته باشه هر عملش در این نامه ثبت میشه، این سبب میشه که جلوی بیهوده کاری گرفته بشه، یه کاری بکنه که در اون نامه روز قیامت علی رؤوس الاشهاد شرمنده نباشه. خدا انشالله همه ما رو توفیق بده به عمل به این مواعظ. صلواتی خط بفرمایید. دوستان مایل بودن که بحث اصحاب اجماع رو داشته باشیم، من نگاه کردم یه مقداری فرصت بیشتری میخواد، انشالله دو سه هفته طول میکشه بخوایم اون بحث رو شروع کنیم. این بحث رو ما به یه جایی برسونیم انشالله. اون بحث هم به طور تفصیلی خدمتتون خواهیم داشت. یه بحث خیلی مهم و ارزشمندی همه جا به درد میخوره. حالا وسط بحثمون هست، اجازه بدید که اینو به جایی برسونیم بعد خدمتتون هستم. دو سه هفته طول میکشه تقریبا. حالا من اول تو ذهنم بود مثلا یکی دو روزه تمومش میکنه. حالا اینو اب نداره، حالا اینو وسط بحث، این وسط به جایی برسونیم. چشم. خدمتتون عرض کنم که ما داشتیم شرایط ولایت فقیه رو میگفتیم. یک بحث از این مباحث مونده که انشاءالله بعد از این بحث میریم اختیارات ولی فقیه که اونم بحث مهمی هست. بعضی آمدن موانع رو، یعنی میتونیم موانع رو جدا حساب کنیم، ولی بعضی از کسانی که بحث کردن مسئله ولایت فقیر، موانع هم جزء شرایط رو بردن، یعنی عدم المانع رو گفتن. یکی از شرایط ولی فقیه این است که این موانع رو نداشته باشه. هم میشود به عنوان یک عنوان جدایی بهش داد، به عنوان موانع ولایت فقیه یا موانع امامت و رهبری، هم میشود به عنوان عدمش رو شرط قرار داد برای ولایت. مهمترین شرطی که در قرآن با صراحت از آن نام برده از عدم و ظلمه، یا بزرگترین مانع ظلمه، که اگر کسی گرفتار این آفت باشد نمیتواند ولی مردم باشه. آیه 124 از سوره مبارکه بقره. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، 124 قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. هنگامی که ابراهیم به وسیله پروردگارش، یعنی پروردگارش ابراهیم را به وسیله کلماتی آزمایش کرد، بعد از اینکه اون آزمایش ها رو انجام داد، فاتمهنه، یعنی از این آزمایش ها با موفقیت بیرون آمد، قال اینی جائل و کل ناسا، که این مرتبه بالاتر از نبوته، خطاب شد دیگه. حالا تو میتوانی رهبری مردم، پیشوایی مردم، امامت مردم رو به عهده بگیری. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم گفت فرزندان من رو هم این منصب رو بهشون عنایت بفرما. قال لا ینال عهد از ظالمین، امامت پیمان من است و پیمان من به ظالم نمیرسه. خب یه نکته دیروز دوستان مطرح کردن راجع به طهارت ولادت، ممکنه اینجا هم بخوان مطرح کنن، این رو من دفع دخل کنم، هم اونجا رو یه مقدار توضیح بدم، هم یه مقدمه باشه برای توضیح موانع. ما وقتی ما گفتیم که تصریح شده در روایت طهارت ولادت یکی از شرایط چیه؟ امامته و ولایته. آیون گفتن ممکنه طهارت ولادت شرط چی باشه؟ امامت معصوم باشه. بنابراین در ولایت فقیه این شرط، چون اونجا در متن روایت هم همینه، میفرماید که علامت امام بعد از امام چیه؟ جواب میدهد یکیش طهارت ولادت و حسن منشأ. حالا این یکیش که هست حتما، این که ظالمی که حتما هست، حالا اون طهارت ولادت ممکنه نباشه، ولی که این یکیش که حتما هست. اجازه بدید این حرف رو تمام کنم. ببینید یه نکته، من دیشب راجع به این مسئله یه مقداری فکر کردم، ملاحظه کردم این شرایطی که، این جوابی که الان دارم میدم یه چیز بیش از اون چیزیست که دیروز عرض کردم، این شرایطی که دقت بفرمایید در آیات قرآن و روایات برای امامت ذکر شده، در واقع این شرط رهبر سیاسی جامعه است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بخواد حقیقتاً قدرت رهبری سیاسی جامعه رو داشته باشه از نظر خدا به طور کامل، باید اینا رو داشته باشه، حتی عصمت. یعنی واقعاً نظر خدا، نظر اسلام این است که امام معصوم رهبر جامعه باشه، امامی که از نظر علمی علمش متصل به وحی باشه، امامی که از نظر عدالت در اوج باشه، معصوم باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه و سایر شرایطی که گفتیم، طهارت مولد داشته باشه، تمام اون 15 شرطی که عرض کردیم. جایگاه امامت اینه. و یه روایت هست در کافی از امام رضا علیه السلام که فوق العاده شرایط ویژگی برای امام، همه اینا واسه داشته باشه. این است که اگر کسی در صدر جامعه قرار گرفت، ریاست جامعه رو قرار گرفت، جامعه اونجور میشه که خدا میخواد، اگه مردم قبول کردن. حالا اگر مردم قبول نکردن، زیر بار نرفتن، شرایط ایجاب نکرد، چیه؟ یه درجه میاد پایین. نه یه شرایط برداشته میشه، شرایط امام همینه، خب دسترسی از امام ندارن، یه درجه میاد پایین تر، امامت غیر معصوم، امامت عادل، امامت فقیه. این نه اینکه این رو خدا 100% قبول داره ها، این رو در شرایط غیبت قبول داره، در شرایطی که دسترسی به معصوم ندارن. ولی اگر معصوم باشه که معنا نداره که ولی فقیه ولی مردم باشه، که اونم باز تحت امر چی باشه؟ تحت امر معصوم باشه. حالا اگر اینم نشد، ولی فقیه جامعه شرایط هم نشد، نوبت میرسه به چی؟ میشه مؤمن، عدول مؤمنین، یعنی مدیر مدبر مؤمن باشه، اون میاد. مؤمن عادل هم نشد، میشه مؤمن چی؟ فاسق. میخوام بگم اینجور نیستش که بگیم این شرایط اختصاص به چی بگیم اختصاص داره. درسته اختصاص داره، ولی کن این واقعا این شرایط چیه؟ این شرایط رهبریه، تا اونجا که امکان داره، تا اونجا که امکان داره باید تعیین. حالا فرض کنه اثباتش امکان نداره، باید طهارت ولادتش امکان داره که، اثباتش امکان نداره، عدالتش که امکان داره که، علم متصل به وحیش امکان نداره، علم اجتهادیش که امکان داره. بنابراین اگر در روایتی آمد گفت اینها شرایط امام هست، یعنی اختیاراً در شرایط طبیعی باید چی باشه؟ باید اینها واقعاً شرطه، نمیتواند کسی که طاهر المولد نیست امام جامعه باشه. حالا اگر کسی نشد، یه وقتی یه شرایطی پیش آمد که هیچ کس که طهارت ولادت باشه نبود، خب نوبت میرسه به اونم میرسه. ولی میخوام اینو بگم که در تمام شرایط، همه شرایطی که در بحث امامت آمده، همه این شرایط واقعا برای، یعنی اگر بخواد یک حکومت اسلامی 100% اسلامی که واقعا حقوق مردم 100% رعایت بشه و زمینه برای رشد تکامل مردم فراهم بشه، همه این شرایط باز باشه، یک ذره خدا پایین نمیاد. ولی یخونی مردم چیه؟ مردم نیومدن کمک بکنن، زمینه وجود نداره برای امام معصوم، هر این شرایط میاد پایین‌تر، میاد پایین‌تر، میاد پایین‌تر، میاد پایین‌تر، تا میرسه نوبت به فساد. اصلا چون جامعه‌ای که بدون نظام نمیشه که، یعنی تشکیل نظام خودش یک چیز، یکی از واجبات کفاییه. تا اگر اونجا نوبت به اونجا میرسه، اگر حتی عدول مؤمنین هم نشود، میاد به فساد مؤمنین هم نوبت میرسه. بنابراین این شرطی هم که الان ممکن همون اشکالی که اونجا گفتیم اینجا هم بگید، ممکنه بگید که اینجا بگید که اینکه ظالم داریم میگیم در مورد امام، امامت حضرت ابراهیم، نه در اصل امامت، امامت اصلا شرطش اینه که با ظالم نباشه. روایت هم که براتون میخونیم همینو داره میگه، چیزی که هست یک ظالم نبودن مطلق داریم که میشود معصوم، توضیح میدم، یک ظالم نبودن نسبی داریم میشه ولی فقیه، یک ظالم نبودن کمتر باز داریم میشه عدول مؤمنین، یک ظالم نبودن کمتر داریم میشه فساق. حالا توضیح میخواد این البته. اول ببینید روایت چی میخونیم، بعد براتون توضیح میدیم چجوری این دلالت میکنه. این روایت یکی از ادله اسمت و ضرورت اسمت برای چیه؟ ضرورت اسمت برای امامه. این روایت میفرماید، روایت در چرا دیگه؟ موانع دیگه، خودش میشه مانع، ظلم میشه مانع، عدم و ظلم میشه جزء شرایط. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست در احتجاج جلد 1 صفحه 590 آمده، بهار هم جلد 93 صفحه 116 آمده. از امیرالمومنین هست 93 116. کان الله قد حذر على من ماسه الكفر تقلد ما فوزه الى انبیائه و اولیائه. خداوند حذره با تنزین یعنی منعه، حرمه، حرام کرده بر کسی که با کفر تماس داشته. ماسه الكفر یعنی کافر بوده. تقلد یعنی متعهد شدن، متقلد شدن اون چیزی را که تفویض به انبیا و اولیاش کرده. به قول هیر ابراهیم لا ینال عهد الظالم. این لا ینال عهد الظالم یعنی حرام است کسی که مدتی از عمرش کافر بوده، که اشاره به همون کسانی است که قبل از امیرالمومنین علیه السلام سابقه کفر داشتن. خلفای چی؟ اینا سابقه کفر داشتن دیگه، مشرک بودن، که شما فرمودید این خیلی روشنه، اشارهش به همونه، این مشرکین. لأنه سم شرک ظلمن، چون شرک از نظر قرآن چیه؟ ظلمه. ان الشرك لظلم عظیم، سوره لقمان آیه 13. چی بودن؟ خب بله، ولی اینا نبودن، اینا نبودن، اینا بله بله، اینا قبلن اصلا زمان اسلام آوردنشون مشخصه. پیغمبر و اینها آبای پیغمبر اینجوری رو دین حنیف بودن، ولی اینا اصلا مشخصه که چه اومدن. مثلا عمر موقعی که آمد، مثلا موقعی که چیز شد، چون خب قید آدم قلدری بود دیگه، تا اون موقع نقل شده که پیغمبر جرأت نمی‌کرد جلوی دور کعبه بیا طواف کنیم. عمر که اسلام آورد، یه همچین زمینه فراهم آورد، آدم از اون بزن بهادرها بوده، مشرک بوده، اینا جز مشرکین بودن. بله؟ عرض میکنم این تو تو تاریخ زندگیشون رو ببینید، این چیکار نداری بزنید تو سوابق زندگیشون، مشخصه اینا. همین کتابای چیز ببینید زندگی نام، کسی اصلا نگفته اینا حنیف بودن. کی گفته حنیف بودن؟ نه شما ببینید، نه اینجا از شراب خوردنش معروفه دیگه. اون که شراب هم که لأنه سم شرک ظلمن، به قول ان شرک لظلم عظیم. فلما علم ابراهیم، در ادامه فلما علم ابراهیم ان عهد الله، اصلا اشاره میکند که بت پرست، اصلا من اشاره روشنی داره این روایت. اول که سنش بیشتر هم بوده، بله. حالا اینو نگاه کنید دیگه، حالا چون جز بحث ما که نیست، حالا شما نگاه کنید، خودتون نگاه کنید. فلما علم ابراهیم ان عهد الله تبارک و تعالی اسمه بالامامه لا ینال ابدت از اسنام، وقتی حضرت ابراهیم متوجه شد که امامت عهد خداست و به کسی که بت پرست بوده نمیرسد، قال و جنبنی و بنی ان نعبد الاسنام. ابراهیم آیه 35. این درخواست خدا میفرماید، این درخواست ابراهیم از خدا در واقع در ارتباط با همین مسئله است. میگه چون وقتی که خدا گفتش که لا ینال عهد الظالمین، گفت خدای پس حالا اگر کسی عبادت بت بکنه، بت پرست باشه، این ظالم هست، مشرک هست و نمیتواند امام بشه، بنابراین هم خود من رو هم ذریه من رو از بت پرستی دور نگه دار.
بحث اون بحث توبه هست و
این دیگه بحث استفاقا برای همین داخل میره. یه توبه اینجا برای امامت فایده نداره. اصحاب دیگه هم بله بودن، توبه توبه قبول میشه، نه که بهش نمیره. اگر کسی توبه کرد مشرک بود الاسلام یجب با ما قبلا، اصلا نیاز به توبه هم نداره. وقتی که وقتی کسی مسلمان شد اون چیزهای گناهان قبلش پاک میشه، الاسلام یجب با ما قبلا، همین میگه دیگه. ولی کن معناش این نیست که امام هم میتونه بشه. امام شدن حالا توضیح میدیم دلالت این آیه رو، هنوز بحث نکردیم اینو، حالا میایم توضیح میدیم که راجع به این مسئله توضیح لازم رو میدیم. بذار روایت شو بخونیم. روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام در کافی جلد اول صفحه 175، اول صفحه 175 حدیث دوم. باز در تفسیر این آیه کریمه لا ینال و عهد الظالمین امام می‌فرماید لا یکون السفیه امام التقی. مقصود از این که عهد من به ظالمین نمی‌رسد این است که سفیه امام تقی نمی‌شود. اینجا ظلم به سفه تفسیر شده، جهالت. انسانی که مرتکب ظلم می شود، که حالا انواع ظلم ها رو خدمتتون توضیح خواهم داد، این بحث خوبی هستش که حالا در ادامه بحث میکنیم. انواع ظلم ها سفاهت. آدمی که سفیه نباشه، جاهل نباشه، هیچ وقت ظلم نمی کنه. خدا سفیه را امام انسان با تقوا قرار نمیده. روایت سوم باز از امام صادق علیه السلام هست، این در کافی هست، همون آدرس حدیث اول، اون یکی حدیث دوم حدیث اوله. باز در تفسیر همین آیه می‌فرماید من عبد صنما او وثنا لا یکون اماما. کسی که در مدتی از عمرش صنم و وثن رو پرستیده باشه، این خدمتتون عرض کنم نمیتواند امام باشه. روایت بعدی باز همین آیه رو از امام صادق علیه السلام هست، معنا میکنه، در بهار هست، جلد 53 صفحه 25، میفرماید العهد و عهد الامامه، پیمان پیمان امامت است، لا یناله ظالم. امامت رو، عهد امامت به ظالم نمیرسه. روایت پنجم از امام رضا علیه السلام است، این کافی جلد 1 صفحه 199 حدیث اول. باز حضرت در تفسیر این آیه میفرماید ابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الی یوم القیامه. طبق این آیه ظالم نمیتواند، باطل، منعقد نمیشود امامت برای ظالم تا روز قیامت. و صارت فی الصفه، امامت در صفه در برگزیدگان، همین آیه لا ینال و عهد الظالم، همه این روایات تفسیر این آیه است. خب حالا این ظلم رو اگه میخوایم روایت معنا کنیم، فقه الحدیث، ظلم یعنی چی؟ این روایت روایات در ذیل آیه است دیگه. چجوری از این آیه میفهمیم که امام نمیتونه بشه آدم ظالم؟ ظلم یک معنای گسترده ای داره در لغت که شما اگر مراجعه کنید، یعنی رعایت نکردن جایگاه واقعی امور. بله، العد یزع الاشیاء مواضعها، ظلم از مواضع خودش دور میکنه، نقطه مقابل عدل دیگه. حالا رعایت نکردن جایگاه امور یک وقت در ذهن، در عقیده است، یک وقت در اخلاق، یک وقت در عمله. یک وقت انسان اون یه چیزهای موهوم رو باور میکنه، به جای اینکه باور کنه خدا یکیست، باور میکنه چیه؟ خدا دو تاست یا چند تاست. این جایگاه خدا رو در نظام هستی رعایت نکرده. این انحراف از اون واقعیت پیدا کرده. یه نوع انحرافه. به همین جهت قرآن میفرماید ان الشرک لظلم عظیم. یعنی انحراف اعتقادی. این انحراف اعتقادی. به همه حال در همه اعتقادات. امامت جامعه باید یک کسی باشد که دارای این شرایط باشه. معتقد می شود که امام کسی دیگه امامه. اینم باز انحراف اعتقادیه. پیغمبر ای باید باشه. میاد پیغمبر دروغی رو انتخاب. اینش انحراف اعتقادی. هر نوع انحراف اعتقادی یک نوع ظلم است. انحراف اخلاقی ظلم است. انحراف عملی ظلم است. هر نوع انحرافی ظلمه. حالا ظلم اجتماعی هم همینجوره. حقوق کارگر باز تو جیب کارگر بره، جاش اونجاست. اگر آمد تو جیب کارفرما رفت چی میشه؟ میشه ظلم. جاش عوض شده. حق هر کس مال خودشه. اگر به او داده نشد چی میشه؟ میشه از ظلم. اون میشه یک. این ظلم اجتماعی یکی از مصادیق ظلم هست. در واقع ظلم مفهوم گسترده‌ای داره. یکیش ظلم اجتماعی است، یعنی ظلم انسانی به انسان دیگر. یک مصداق ظلم. فارش اون که از نظر اخلاق این انحراف داره. مثلا یک میگه که ظلم عملی این است که میاد چیکار میکنه؟ میاد خدمتتون عرض کنم که مشروب میخوره. ظلم اخلاقی اینه که میاد حسوده. توجه کردید؟ متکبره. این فرقش این هست. خدمتتون عرض کنم. خب حالا این آیه نکته قابل توجه اینه. یه مطلب مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه داره. اینو برای همیشه یادتون نره. خیلی در استدلال به این آیه خیلی جالبه. این آیه نه تنها ظلم و ستم رو مانع رهبری میدونه، بلکه اگر ما دقت کنیم در مضمونش میتونیم بگیم بالاترین مراتب امامت که ولایت مطلق است و مسئولیت از مطلق ظلم در عقاید، اخلاق و عمل هست، شرط امامت و رهبری است. به تعبیر دیگه این آیه یکی از دلایل ضرورت عصمت برای رهبره. یعنی برای امام، امام جامعه باید معصوم باشه طبق این آیه. بیان ذالک. مرحوم علامه طباطبایی در ظل این آیه بیان قشنگی از استادشون نقل می‌کنه. نمی‌دونم استادشون کدوم هستش. آقایشون اساتید زیادی داشتن. از قاضی، مرحوم قاضی رو میخوان بگن یا دیگری نگفتن که. میگن یکی از اساتید ما رحمت الله علیه در پاسخ سؤالی درباره چگونگی دلالت این آیه بر لزوم عصمت امام چنین فرمود. ایشون اینجوری گفته فرموده که شخصش استاد علامه بوده. ایشون نمیگه کدوم یکی بوده. استاد علامه طباطبایی باشه. میگه ما در یک تقسیم عقلی این مضمون این آیه از چهار صورت خارج نیست. این که میفرماید که خدمتتون عرض کنم و من ذریتی قال لا ینال و عهد الظالمین. حضرت ابراهیم برای چه کسانی خدمتتون عرض کنم امامت خواسته از ذریه خودش؟ یکی اینکه کسانی که تر تمام عمر ظلم کردن، یه شکل دیگه یه تسن عقلی هست. دوم این که در کسانی که در تمام عمر ظلم نکردن، این یه صورت. سوم این که در اول زندگی ظلم کردن، در آخر زندگی ظلم نکردن. اینم راست راست سوم. صورت چهارم عکسش، یعنی در آخر زندگی ظلم کردن، در اولش ظلم نکردن. دیگه از این چهارتا خارج نیست دیگه. این که حضرت خواستش گفت و من ذریتی، کدام یک از این صور رو خواست؟ حالا شما خودتون میتونید بگید کدام یکی از این صور رو خواسته؟ ها؟ همه موارد؟ نمیشه همش که نمیشه که. ببینید
ظلم نکرده باشه و اون کسی که قبلا ظلم کرده الان توبه
کرده. بله؟ نه. یکی از این چهارتا ایشون خیلی خودش راحت کرد، میگه یکی از این چهارتا. بله بله. نه این رفته اون بحث اصولی نداره.
اونی که ظلم نکرده دیگه
خانوم هم نمیدونن. بله؟ نه نه. ببینید باز استدلال داشته باشه هر کدوم بخواید، همین جوری که نمیشه گفت، باز به شده دلیل بگید.
موردی که قبلا ظالم بوده الان ظالم نیستش. اون موردی که همیشه ظلم
به چه دلیل؟
چون موردی که همیشه ظلم کنه با تکلیف معلومه که خود است ابراهیم دوباره این نیست کسی که ظالم باشه رو بخواد دوباره امامت این رو از خدا مسخرت کنه.
خب
در واقع موردی هستش که قبلا ظلم کرده اما الان دیگه بهش واسه کنم چی نیستش.
یه خورده میخواید بگید ولی نه، یه ذره دارید نزدیک میشید به جواب. بله چرا؟ آخر عمرش ظالم بوده، چهار آخر عمرش ظالم بوده، کسی که آخر عمرش ظالمه میتونه امام بشه.
درخواست قوی هست خدا اگه بخواد همچنین درخواست داشته باشه نسبت به کسی که عاقبت خیرش هم عاقبتش هم با ظالم هست، درخواست قوی هست خداست.
خب
تنها
مورده مونه که قبلن
ظالم بوده
الان دیگه
ظالم
نیست. میگم یه خورده نزدیک شدید ولی کن نه. ببینید آره جایزه میده خدمت رو عرض کنم، یه کتاب جایزه میده. نه باز استدلال کنید. بله خانم یه چیزی گفت. خب بعد نه میخوام میگه استدلال کنید. چرا استدلالش مهمه؟ بله بفرم بفرم. خب
بحث ظاهر قاصر و مقصر پیش میاد، امکان داره اول در اول عمرش ظالم بوده ولی حق را پیدا کرده،
راه حق را پیدا کرده دیگه
نه نشه خودشی
برگشته نشه. ببینید چرا این چراش مهمه، چراش مهمه، ببینید حالا اجازه بدید من میگم دیگه این میگم. ببینید صورت اول چی بود؟ کسانی که در تمام زندگی ظلم کردن. این اصلا امکان داره حضرت ابراهیم یه چیزی از خدا بخواد بگه یکی از بچه های من هستن که از اول عمر تا آخر عمرش ظالم بودن این امام بکن؟ این که اصلا معقول نیست حضرت ابراهیم بگه. اینم یکی. اون درخواست آخری چهارمی هم معقول نیست، بگه که خدایا یه بچه های داشتم خوب بودن ولی الان که آدم های نانجیب و بدی هستن و ظالمن بیا مسلط کن به مردم. اینم معقول نیست حضرت ابراهیم اینو بگه. میونه دوتا، نه اولی امکان داره در سؤال حضرت باشه نه چهارمی. دو تا هستش. یکی این که در تمامی زندگی ظلمی سر نزده باشه، یکی که در آغاز زندگی ظالم بوده. این دوتا احتمال داره. یکی این که بگه خدا یا من کسی رو میخوام که اصلا ظلم نکرده، و یا این که بگه که اون کسی که در اول عمرش ظالم بوده بعد خوب شده. حالا اجازه بدید این دوتا نه سؤال حضرت ابراهیم، سؤال حضرت ابراهیم ممکنه از این دوتا باشه. این دوتا هم خدا میگه نه لا ینال و عهد الظالمین، اون دومیشو نفی میکنه میمونه یکیش، درسته؟ میشه دومی. کسی که در اون چیز که سوال حضرت ابراهیم این بوده میتواند یکی از این دوتا باشه، چون بالاخره میگه که و من ذریتی، یعنی ذریه من که یا خوب بودن یا اگرم بودن اول زندگیشون بودن حالا خوب شدن. خدا میگه نه، اونم که اول زندگیش خوب بوده، اول زندگیش بد بوده بعد خوب شده، اینم نمیشه. بنابراین باز که کسی باشه مطلقا گناه نکرده باشه، پس میمونه یکی، اون صورت دوم، اون که اصلا جوابی که خدا داده سوال ابراهیم یا دومی بوده یا سومی بوده، این میتونه باشه. جواب خدا سومی رو رفع میکنه، بنابراین میمونه یه مورد که به طور مطلق چیه؟ ظلم اعتقادی، اخلاقی، عملی نداشته باشه. اگر کسی در تمام عمرش ظالم نباشه، ظلم هم به معنی گستردش، ظلم اخلاقی و عملی و اعتقادی نداشته باشه، این میشه چی؟ میشه معصوم دیگه. یعنی در تمام و از اول عمر تا آخر عمرش نداشته باشه. بنابراین این آیه نتیجهش این میشه که از نظر قرآن امامت و رهبری جامعه به مفهوم مطلق که در زمان در مدت زندگیش هیچ ظلمی نکرده باشه، این مال یه همچین کسی هستش، مال کسی است که معصوم باشه. بنابراین این آیه اثبات میکند که این آیه اثبات میکند اثبات رو برای رهبری. حالا شما بگید که معصوم نداریم، یه درجه بیا پایین تر بگید عادل، اونم عادل مرحمه، نه امام جماعتی، عادل در مقام رهبری، تالی تل به اسمت باس باشه، اونو ندارید بیاد پایین تر میرسید تا فستان. ولی که شرط امامت اگر بخواهد حکومتی تشکیل بشود که اون حکومت ذره ای ظلم در او وجود نداشته باشه، چیه؟ فقط امام معصوم هستش، امام معصوم هستش که در اون حکومت میتواند حکومتی رو تشکیل بدهد که هیچ مشکلی در اون حکومت تحقق پیدا نکنه. بله؟ بعد دیگه عقلی دیگه، یعنی چیز میخوام بگم این استدلال ها، همه این استدلال ها برای همه مراتب چی میاد. این که بگیم که اختصاص به امام معصوم داره، نه اختصاص نه. اختصاص به امامت و رهبری جامعه داره. یعنی این روایات و این آیات میگه کسی از نظر قرآن، از نظر اسلام شایستگی کامل دارد که دارای این صفات باشه. حالا عملا وقتی ما نتوانستیم اون شرایط رو تحقق بدیم، پایین میام تا موقعی که میرسه به فساق مؤمنین هم نوبت میرسه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.